أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بحث در این بود که آیا قاعده فراق یا تجاوز قاعده در جزء الجزء جاری میشه یا جاری نمیشه. مرحوم آقای خویی از استاد بزرگوارشون مرحوم میرزا نقل فرمودند که ایشون قائل شدند جاری نمیشه قاعده. استدلال مرحوم میرزا هم این بود که با توجه به این که ما قاعده تجاوز رو به قاعده فراغ برگردوندیم، ما فقط قاعده فراغ رو داریم، قاعده فراغ هم انما یجری در مرکب بعد از تمام شدنش، بعد از فراغ از مرکب، و ما نسبت به اجزاء مرکب و اجزاء صلات این که میایم قاعده رو جاری میکنیم به لحاظ تنزیل شارع به مقتضای روایاتی آمده بعضی از این اجزاء مرکب را تنزیل کرده منزله کل، تنزیل کرده، ولذا اگر این تنزیل نبود ما اصلا در اجزاء قاعده رو جاری نمی کردیم. قاعده مال کله، کل مرکب. ما آمدیم در اجزاء قاعده رو جاری می کنیم چون شارع تنزیل کرده این اجزاء رو منزله کل. وقتی که اینجوره ما دقیقا نگاه می کنیم به دلیل و روایت ببینیم این تنزیل کجا صورت گرفته، این تنزیل منزله کل کجا واقع شده. روایاتی که داریم دو تا روایته، یکی صحیحه زراره است، یکی صحیحه اسماعیل ابن جابر. اینا آمده مواردی که در اونجا ذکر شده، اذان، اقامه، تکبیر، قرائت، رکوع، سجود، اینها رو تنزیل میکنیم. اما غیر اینهایی که مذکور شده در روایت هیچ وجهی برای تنزیلش نیست. حتی خود اجزاء صلات، اونایی که مثل تشهد مثلا در روایت ذکر نشده، یعنی تنزیل نشده، پس ما قاعده فراغ رو در اونجا جاری نمی کنیم قاعده را. تا چه برسه به جزء الجزء، جزء الجزء تنزیل نشده، خود این اجزاء تنزیل شده منزله کل. بنابراین از نظر مبارک ایشون قاعده فراغ، البته به نظر ایشون قاعده در اجزاء اجزاء جاری نمیشه. از خود مرحوم آقای خویی قبلا نقل کردیم دیروز که ایشون فرمودن اشکالی نداره که ما بیایم بگیم قاعده در جزء الجزء هم جاری میشه. حالا به نظر ایشون قاعده تجاوز دیگه در اجزاء، و وجه ایشون هم این بود، به خصوص ایشون نسبت به سوره حمد و سوره توحید آیاتش رو فرمودن اینها شیئون اذا دخلت فی شیئن و اذا خرجت عن شیئن و دخلت فی شیئن فشکک لیس بشیئن، ولذا اشکالی نداره که ما بیایم در اجزاء اجزاء جاری بکنیم. بعد این اشکال رو از مرحوم میرزا نقل می‌فرمایند و این اشکال رو ایشون جواب میدن. جوابی که مرحوم آقای خویی میدن، می‌فرمایند اولا ما این مبنا رو قبول نداریم که شما قاعده تجاوز رو برگردونید به قاعده فراغ و بعدم قاعده فراغ در شک در کل جاری بشه. نخیر، هیچ کدام شما قبول نداریم. اینا قبلا گفتیم دیگه که ایشون فرمودن قاعده فراغ هم در جزء جاری میشه. ثانیاً ایشون می‌فرمایند که دلیلی که بر تنزیل در کلام میرزا ارائه شده همون جور که فرمودن، یکی صحیحه زراره است، یکی صحیحه اسماعیل ابن جابر. اجزایی از مرکب در این دوتا روایت تصریح شده، اذان، اقامه، تکبیر، قرائت، رکوع، سجود. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که در این دو تا روایت یه چیزی هم غیر اینا هست و اون عبارت است از اون کبرایی که در ذیل دو تا روایت ذکر شده، در ذیل روایت زراره هست، یا زراره اذا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن فشکک لیس بشیئن. خب این معناش چیه؟ معناش این است که این مواردی که ما ذکر کردیم و گفتیم از باب نمونه است، نه اینکه اینا خصوصیت داشته باشه. اگر خصوصیت داشت دیگه معنا نداشت که امام به صورت یک کبرای کلی بیاد بفرماید یا زراره ازا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن فشکک لیس بشیئن، بلکه امام میفرمودن یا زراره ازا خرجت من هؤلاء و دخلت فی غیرها فشکک لیس بشیئن. امام که این رو نفرمودن، امام کبرای کلی مطرح فرمودن. معلوم میشه در اینجا خود این موارد مذکوره موضوعیت نداره و اگر تنزیلی هم هست، تنزیل به مقتضای این ذیل باید صورت بگیره، یعنی کل اجزا ولو مذکور در روایت نباشد، ولو در روایت ذکر شده باشد. و یا در صحیحه در موثقه ایشون میفرمایند، پیش ما صحیح هست، ایشون موثقه میدونن، اسماعیل ابن جابر کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. باز اینجا کل شیء داره، نه فقط سجده و رکوعی که در روایت اسماعیل ابن جابر ذکر شده. این از این بابه. ایشون میفرمایند بله ما مضایقه نداریم که در اینجا بیایم بگیم حالا ما فرض فرمایید این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که گفتیم در کلماتش قاعده رو جاری نکنیم، در ایاک مثلا نعبدو در اینجا قاعده رو جاری نکنیم، یا در حروف ایاک الف یا الف این در جاری نکنیم، لا نزائق ایشون میفرمایند مزایقی نداریم، این اشکال نداره. منتها برای اینکه ایشون وچی که ایشون میفرمایند دقت بفرمایید، حالا وارد میشیم در تحقیق کلام ایشون. ایشون میفرمایند اینجا لعدم صدق تجاوز و المزی عرفن، اینجا از این کلمه به کلمه دیگر که میریم اینجا تجاوز و مزی عرفن صدق نمی کنه و تصریح میفرمایند عقلا صدق میکنه، عقلا ما رد شدیم از این، اما عرفن صدق نمی کنه. این بیانی است که ایشون دارن. بعدم می فرمایند میزان صدق عرفی است برای ما، ما با دقت عقلیه اینجا کار نداریم، صدق عرفی ما می خواهیم. حالا این تمام شد. بنابراین خب بیام از کجا شما این رو قرص می فرمایید؟ آیه رو یه چیز نمی دونه، شیء نیست. ببینید در روایت شیء داریم، اذا خرجت عن شیء و دخلت فی شیء. من دارم سوره حمد میخورم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد الحمدلله رب العالمین. عرف، بله بسیار خوب، عرف نمیشه وقتی وارد الحمدلله رب العالمین شد شک بکنه بسم الله رو درست آورد یا درست نیورد. عرف نداره اینجور. ما الان نوع مردم مخصوصا اینایی که ذره شکاک هستن، این دونه دونه آیات رو که میخونن بعد پیله میکنه که قبلی رو درست خوندم یا نه، دیدید تکرار میکنه. اینا عنایت بشه فرمایید. حالا ما عرض میکنیم، حالا شما مطلبی که میخواید بفرمایید به امر دیگه برمیگرده، اینو اجازه بفرمایید توصیل کنید، حالا نظر شما این هست. بعد ایشان میفرمایان خب بنابراین از این فارغ شدیم، فرمایش مرحوم میرزا تمام نیست، ما در اجزاء هم قاعده رو میتونیم جاری بکنیم و این وجهی هم که مرحوم میرزا به عنوان تنزیل فرمود این وجه تمامی نیست. این بس تمام. بله بله، اینجا جواب نمیدن از این معنا. بله جان، ایشون فقط اطلاق شیء میکنن، خاطرتون هست دیگه دیروز گفتیم. بله حالا حوصله کنید، حالا اجازه فرمایید. بسیار خوب، بله بسیار خوب، باشه بسیار خوب، حالا تحقیق میکنید فرمایش ایشونو، اجازه فرمایید، ما حرف دیگری داریم. بعد ایشان میفرمایند که خب این در جزء جزء، چون فرمودن ما بحث بخوایم بکنیم که مراد از غیر چیه دیگه، و دخل فی غیره، این غیره چی هست. بعد میفرمایند آیا این غیره و دخل فی غیره عنوان غیر اجزاء مستحبه نماز رو میگیره یا نمیگیره؟ مثل اینکه شخص شک کنه در قرائت بعد از آنی که داخل شد در قنوت. قنوت مستحبه، داخل در قنوت شد، شک کرد در قرائت. ایشون میفرمایند مرحوم سید در عروه، مرحوم عثمان کاظم یزدی در عروه، ایشون قائل شدن به جریان قاعده، حتی قاعده تجاوز از نظر ایشون. بعد مرحوم آقای خوی میفرمایند همه اعلام محشین هم ایشون رو تصدیق کردن، هیچ کس اشکال نکرده به ایشون. حالا اجازه بفرمایید روایت کجا؟ قنوت. من اجازه قنوت نداشت در روایت. خیلی خوب، حالا اجازه استدلال ایشون رو بشنویم، حرف ایشون رو بشنویم. ایشون میفرمایند اجزاء مستحبه آیا غیر برش صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ صاحب عروه فرموده بله صدق میکنه، و لذا فرموده اگر شک کرد بعد از آنی که داخل در قنوت شد در قرائت شک کرد، اینجا قاعده جاری میشه، یعنی اینجا به شکش نباید اعتنا کنه و بنا رو بر صحت بگذاره. بعدم ایشون میفرمایند همه اعلام محشی عروه تصدیقش کردن، در حالی که ایشون تعبیرش اینه للمناقشت فیه مجال واسع. این خیلی اشکال داره این حرف. اشکالی که به نظر مبارک ایشون در اجزاء مستحبه هست، یعنی ایشون میخوان بفرماین غیر صدق نمیکنه در اجزاء مستحبه، و اشکال اینه که ایشون میفرماین که ما قبلا گفتیم معیار ما در جریان قاعده صدق مزیگ خروج و تجاوز از محل شیعه، درست شد؟ بعد ایشون میفرمایند این عناوین سگانه خروج، تجاوز، مزی، اینجا به تعبیر ایشون لا یصدق الا اینکه اونی که آوردیم و شک درش میکنیم مشکوک سابق باشد بر این غیری که ما درش داخل شدیم. اون وقت اشکال ایشون اینه، میفرماین این سابقیت قرائت نسبت به قنوت ثابت نیست، دلیل نداریم. سابقیت قرائت نسبت به قنوت، البته خود ایشون قبول میفرماین و اجازه فرمایید، ایشون میفرمایند بله اینجا ما داریم، عرضم به حضورتون که خود همین معنا قرائت نسبت به رکوع، ولا یستق، من این عبارت رو بخونم، ولا یستق الا فیما اذا اعتبر المشکوک فی سابقا علی الغیر. خب مشکوک فی بس سابق باشه تا مزی صدق بکنه، تجاوز صدق بکنه، خروج صدق بکنه. اینجا مثل قرائت نسبت به رکوع، ایشون میفرمایند در مثل قنوت ما این معنا رو نداریم. بعد تعبیر ایشون اینه لا یعتبر فی القرائه وقوعها سابقا علی القنوت، و ان کان المعتبر فی القنوت تأخره عنها. خب این یعنی بله عبارت ایشونه. بله خب این یه بچه ایشون، یه دلیل ایشون. عنایت فرمایید، ایشون میفرمایند دلیل بر سابقیت قرائت نداریم، اما دلیل بر لاحقیت قنوت داریم. بله. بعد ایشون میفرمایند که قنوت نسبت به نماز مثل تعقیب نسبت به سلامه، یعنی یه امر دیگره، یه امر دیگره، ربطی به این نداره. یه کسی نمازش رو خون، تعقیب نمیخواد به جا بیاره، خب نمازش رو خونده. بعد ایشون توضیحی میفرمایند جزئیات با استحباب جمع نمیشه، اینا دو تاست. لا یعقل ان یکون شیء جزءا، در حالی که مستحب باشه. بعد ایشون میفرمایند یه استدلالی که همه جا دارند، میفرمایند البته از نظر اصطلاحی کلام قشنگی است، خیلی جهان به کار ما میاد. ایشون میفرمایند اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله، اهمال غیر معقوله. پس یا باید اطلاق داشته باشیم یا تقیید داشته باشیم. گاهی از اوقات نماز مقید است به جزئی، این تقییده، مثل رکوع. صلات مقید است ثبوتاً به رکوع. گاهی از اوقات، حالا در مثل اینجا تعبیر ایشون اینه، هم قید داخل هم تقید، در مثل جزئیت رکوع هم قید داخل هم تقید، این طبیعت صلات مقید شده به رکوع. گاهی از اوقات قید خارج، تقید داخله، میشه شرط، شرط جزء و شرط. گاهی از اوقات نماز مقید است به عدم وجودش، مثل مانع، قهقه مانع. خب درست شد. ایشون میفرمایند این موارد برای ما جزئیت، شرطیت، مانعیت درست میکنه. شما بیایید برای ما بفرمایید قنوت کدوم یکی از اینها رو داره؟ طبیعت صلات مقید شده به قنوت؟ قید خورده به قنوت؟ نه، نماز رو بیارید بدون قنوت. آیا به نحوی که تقید داخل باشه قید خارج باشه به این صورته که شرط باشه؟ اینم که نیست، مانعیت اونم که نیست. بنابراین ما نسبت به اجزاء مستحبه وجهی برای اخذش به نحو تقیید در نماز نداریم، ولذا ما که میگیم جزئیت با استحباب نمیسازه، دلیلمون اینه. استحباب بله، جزء مستحب. شما این اذکار بین نماز، الله اکبر، همه رو بگید، سمع الله لمن حمده، به حول الله و قوته، اینا اذکاریست مستحبه، ثواب نماز رو میبره بالا. اما ماهیت نماز که به اینا بسته نیست، جزئیت اینها برای صلات نداره. بله خصوصیت به فرمایش ایشون راجحه، این خوبه. گاهی از اوقات هم یه خصوصیاتی هست مرجوحه، مثل صلات در حمام. صلات در حمام کراهت داره به قول معروف، البته نه حالا حمامای حالا که هست، اون حمامایی که گرمخانه داشته و آتش داشته و اینو گفتیم در جای خودش. بنابراین ایشون میفرمایند که معنای این که ما بیایم بگیم قنوت جزء مستحب هست، این ممکنه امر شده باشه بهش استقلالاً، اما امر به قنوت که شده امر استقلالی، ظرفش نمازه. یعنی این ثواب رو شما در خوندن قنوت میبرید در ظرف نماز، مثل اینکه دعاهای معصوری داریم در ماه مبارک رمضان. در ماه مبارک رمضان این دعا رو اگر بخونید این ثواب رو داره، ظرف شده چی؟ ماه رمضان. بله این ربطی به روزه نداره، روزه سر جای خودشه، ثواب خودش رو داره، این دعاها هم ثواب خودش رو داره. اینجا هم قنوت جزء مستحبه، این جزء مستحب ظرفش نمازه، اگر شما آوردید ثواب میبرید. کما این که عرضم به حضورتون که از کار دیگری که در نماز خونده میشه. بنابراین ایشون میفرمایند فتلخصه، این که اصلا اطلاق جزء به جزء مستحب بشه، بگیم قنوت جزء نمازه، این مسامحه است. اینا حقیقتا جزء نیستن، ولذا در اینجا قاعده تجاوز، قاعده اصلا در این مورد جاری نیست. شک در قرائت کرد بعد از دخول در قنوت، شک در تکبیرت الاحرام کرد بعد از دخول در استعاذه قبل از قرائت، اینجا قاعده جاری نمی شود، خلافاً لمرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه و همه محشین، نه اعلام، همه محشین. مرحوم آقای خویی در این نظر در بین اعلام متأخر به اصطلاح منفردن، کسی دیگری نگفته این حرف رو. بله بله بله، میگیم حرف خوبی زدید. و غیر صادق هست نسبت به قنوت، نسبت به غیر صادقه یا نه؟ غیر صادقه. بله هم شی صادقه. حالا اجازه فرمایید. چی؟ آقا توجه کنید عزیز من، گوش کنید آقا، مسخره نیست درس که، توجه کنید، گوش کنید آقا، گوش کنید. این آیت فرمایید، بالاخره ابتلا هست دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. این هم یک مطلب تمام شد. بعد در اینجا یک مسئله دیگری مطرح میشه که این مسئله باز در عنوان غیر آقای خویی مطرح میکنن، این مسئله مهمیه. باز ما بحث در این میکنیم که در اینجا در قاعده گفته شده و دخلت فی غیره، این غیر کجاست، این غیر چیه، ما داریم اینو بحث میکنیم. بحث بر سر این است که آیا این غیر به تعبیر ایشون نسبت به اجزا صدق میکنه، آیا نسبت به مقدمات اجزا هم صدق میکنه یا صدق نمیکنه. مثل هویج الی رکوع، مثل نهوز الی قیام. ما وقتی که میخوایم به رکوع بریم، الان ایستادیم قائم هستیم، وقتی میخوایم به رکوع بریم باید خم بشیم انحناء تا به رکوع برسیم. رکوع رو معنا میکنیم، ما میگیم حول انحناء الخاص، یعنی حد خاصی از انحناء دیگه. خب وقتی من دولا میشم تا وقتی به اون حد برسم، به اون مقدار، به اون حد خاص برسم، این هویج للرکوعه. در سجده همین جوره، در سجده من نشستم باید دولا بشم بعد برسم به زمین، این فاصله نشستن تا دولا شدن هویج للسجوده، مقدمه هم هست. یعنی اگر او رو انجام ندم به رکوع نمیرسم، به سجود نمیرسم، این هست، این واقعیته. آیا قاعده فراغ اینجا جاری میشه؟ یعنی چه؟ یعنی من شک در قرائت دارم، اما جای این شک کجاست؟ در هویج للرکوعه، نه وقتی که به حد رکوع رسیدم. یعنی قبل از آنی که من به اون مقدار خاص از انحناء برسم که اسمش رکوعه، قبل از این شک میکنم در صحت قرائت، شک میکنم در آوردن قرائت. این موضوع بحث ماست. یا نهوز للقیام، من الان سجده رفتم یا علی میخوام پاشم به حول الله و قوته، قیام هنوز محقق نشده، در حال نهوز الالقیام، در حال پاشدن، شک میکنم که سجده به جا آوردم یا سجده به جا نیاوردم. این بحث اینجاست، آیا مقدمات اجزا خود اجزا غیر برش صدق میکنه، این مقدمات اجزا غیر برش صدق میکنه یا نمیکنه. به فرمایش ایشون کسانی آمدن گفتن در اینجا قاعده باید جاری بشه، در اینجا جاری میشه. مرحوم میرزا، مرحوم نائینی، استاد بزرگوار ایشون فرمودن نخیر، قاعده در این مقدمات جاری نمیشه. ایشون هم میفرمایند این فرمایش استاد صحیحه، ما اینو قبول داریم. بعد ایشون میفرمایند که ما اینجا دو تا بحث داریم، یک بحث بر اساس قاعده کنیم، یک بحث بر اساس نصوص، چون اینجا دو تا نص داریم که حالا میگیم، دو تا روایت داریم. اما بحث نسبت به مقتضای قاعده، خب ایشون همون استدلال خودشون رو دارن، در اینجا جریان قاعده فرمودن منوط است به صدق تجاوز، مزیج، خروج. این عناوین سگانه‌ای که ما در اینجا داشتیم، خروج، تجاوز، مزی. پس باید خرج عن شی بد شک بکنه. بعد ایشون میفرمایند هاذ المعنا لا یستق عند الدخول فی مقدمات شی. وقتی من از عرضم به حضورتون که قرائت وارد شدم به هویج للرکوع، نه خود رکوع، به رکوع نرسیدم، وارد در هوی شدم، آیا در اینجا تجاوز از قرائت صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ مزی صدق میکنه یا صدق میکنه؟ ایشون میفرمایند صدق نمیکنه. توجه فرمودید؟ وقتی صدق نکرد، بنابراین این که ما بیایم اینجا بگیم این خرج عنه، خب پس موضوع قاعده نیست. موضوع قاعده اذا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن، من که هنوز داخل نشدم در شی، خارجم نشدم از شی، بنابراین اینجا جایی برای قاعده نیست. بعد ایشان میفرمایند بلکه در اینجا ما بحثی که کردیم گفتیم جزء باید باشه، جزء مستقل. حالا اینجا میفرمایند که این مقدمات لا یعقل ان یکون من الاجزاء. چرا لا یعقل؟ یک وجهی دارن ایشون. ایشون میفرمایند این که میگیم معقول نیست هوی خودش جزء باشه، برای اینکه امر به هوی معقول نیست. امر به هوی معقول نیست. اگر شارع امر به رکوع کرد، هوی خود به خود حاصله، خود به خود حاصله. یعنی وقتی میگه سجده، من وقتی هوی گل سجود نکنم که به سجده نمیرسم، پس این امر اختیاری نیست. وقتی سجده باشه این هم هست، وقتی رکوع باشه این هم هست. پس تعبیر ایشون اینه، مقدور برای مکلف نیست مستقلن که شارع بخواد بهش امر بکنه. وقتی مقدور مستقل نیست، بنابراین مورد امر واقع نمیشه. به بیان ایشون باز میفرماین امرش هم لغوه، چون وقتی به من میگه رکوع بیار، دیگه لازم نیست امر کنه که هویل رکوع بیار، چون من رکوع که بخوام بیارم هویل رکوع رو میارم، سجود بخوام بیارم هویل سجود رو میارم، لغو میشه امرش. بنابراین وقتی که اینجور شد، به تعبیر ایشون تفره ممکن نیست، من خواه نخواه میارم این رو، پس امر بهش معقول نیست و تمام نیست. حالا ایشان میفرماین اینجا دو تا مورد ما داریم، یکی هویل رکوع و سجود، یکی نهوض للقیام. یعنی انسان برانگیخته میشه که پاشه، به قول معروف حرکت میکنه که پاشه. اینجا علت این که این دوتا مورد مشخص شده این است که مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه تفصیل قائل شده بین مقامین. ایشون فرموده است که قاعده در مورد اول که هویل رکوع و سجود باشه جاری میشه، اما در مورد نهوض الی القیام جاری نمیشه. خب مرحوم صاحب مدارک این حرفو زده. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه حمله حیدری کرده به صاحب مدارک و ایشون گفته این چه حرفی شما میزنید، این جمع بین متناقضینه، اگر این مقدم است اونم مقدم است، اگر اون ممکنه اینم ممکنه، اگه قاعده اونجا جا، این یعنی چی؟ فرق بگذارید این وسط، ما در اینجا لفظ غیر میخوایم. در روایات لفظ غیر ذکر شده، این غیر یا صدق میکنه یا صدق نمیکنه، هر چی باشه در هر دو جا یه جوره. این که اینجا یه حرف بزنید اونجا یه حرف معنا نداره. مرحوم آقای خویی این دعوا رو نقل میکنن، کلام صاحب مدارک، فرمایش صاحب حدائق که میفرماید این معنا رو. مرحوم آقای خوی میفرمایند خیلی تعجب از مرحوم صاحب حدائق که این اشکال رو به صاحب مدارک میکنه. صاحب مدارک علت اینکه قائل به تفصیل میشه از باب دوتا روایته، ما اینجا دوتا روایت داریم مختلف الحکم، ولذا این تفسیر رو قائل شده. اینجا مسئله قاعده عقلی نیست که شما بیاید اشکال کنید به صاحب مدارک هرچی اونجا میگی اینجا هم بگو. ایشون میفرماین حتی اگر قاعده شرعی هم با قاعده شرعی هم مثل قاعده عقلی نیست. شرع ممکنه در یک موردی نظری داشته باشه، در جای دیگه نظر متفاوت نسبت به این بیاد بگه. او در قواعد عقلی است که شما بیاید بگید هرچی اونجا گفته اینجا هم باید بگی. باز بیان آقای خویی در اینجا. بعد ایشون می فرمایند که علت این که مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه این فرمایش رو فرمودن، این تفصیل رو قائل شدن، نظر به دو تا روایت دارن. روایت اول روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که دلالت می کند بر عدم جریان قاعده در مقام ثانی، یعنی در نحوس. روایت دوم صحیحه عبدالرحمن هست که دلالت می کند بر جریان قاعده در مقام اول، یعنی هوی. خب این دلالت این دوتا روایت هم ایشون می فرماین واضحه. حالا روایات رو من می خونم امروز، بعد ما در تحقیق روایت بعد در جواب آقای خویی وارد می شیم. دوتا روایتی که داریم عبارت از این است. روایت اول که ایشون فرمودن روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، این روایت مرحوم شیخ رضوان الله علیه روایت رو به اسنادهی عن سعد عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه رجلون رفع رأسه من السجود، سجده بود سر بلند کرد، فشک قبل ان یستوی جالسن، قبل از آنی که جلوس بکنه در همین حال نیمه شک کرد، فشک قبل ان یستوی جالسن فلم یدره اسجده ام لم یسجد. خب انسان دیگه شک میکنه. قال علیه السلام یسجد، به شکش اعتنا بکنه و سجده به جا بیاره. قلتو فرجلون انهز من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما، همین آدم سجده بود، اگر شک اینجور باشه قبل از این که کاملا قائم بشه در همون حال نهوز الالقیام، در همین نیمه کاره هنوز به قیام نرسیده، قیام کامل نشده، قبل از تحقق قیام شک کرد که آیا سجده به جا آورده یا سجده به جا نیورده. دقت فرمایید، فرجلون انهز من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدره اسجده ام لم یسجد، قال علیه السلام یسجد. امام فرمودن سجدهشو به جا بیاره، یعنی اگر اینجا در سجده شک کرد و بعد در حال هوی هم فرق نمی کنه، هوی لل جلوس باشه یا هوی لل قیام باشه، در مثل رکعت دوم جلوس میخوام برای تشهد، هوی لل جلوس صدق میکنه، در اونجا هوی لل قیام در رکعات دیگر، امام فرمودن اینجا قاعده جاری نمیشه، اینکه یسجد یعنی به شکش اعتنا بکنه نه اینکه اعتنا نکنه، قاعده میگه اعتنا نکنه، اینجا امام فرمود اعتنا بکنه. خب روایت این روایت، روایت دوم این روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اسنادهی عن ابی جعفر که احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست، ان شاء الله میگه آقای خویی از این روایت تعبیر به صحیحه کردن، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله رجل اهوا الى السجود فلم یدره اركع ام لم یركع، اهوا الى السجود یعنی هوی الى السجود، یعنی هنوز به اون مرحله پیشانی به خاک گذاشتن نرسیده، در این بینه، رجلون احوا الى سجود، در این حالتی که هنوز به سجده نرسیده الان رکعت رو به جا آورد، رکعت اول رو به جا آورد، بعد رکوع کرد، از رکوع پا شد آمد که بره سجده، هنوز به سجده نرسیده شک کرد رکوع به جا آوردم یا رکوع به جا نیاوردم، این شک عند دخول فل هویل سجوده، در این هویل سجود داخل شده، فلم یدره ارکع ام لم یرکع، قال علیه السلام قد رکع. امام در اینجا می فرماید بنا بگذاره بر صحت و رکوع کرده. خب مرحوم آقای خوی میفرمایند خب جناب صاحب حدائق شما هم باشید و این دو تا روایت شما هم مثل صاحب مدارک فتوا میدید. اینجا صاحب مدارک اگر تفسیر قائل شده بین هوی لرکوع و سجود و نهوز للقیام قبل قعود حق داره، دو تا روایت اگر تناقض در روایت در بیان امامه، اگر تنافی در بیان امامه، این در اینجا تا فردا که